سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، همچنین میلاد با سعادت امام صادق علیه السلام رو محضر همه دوستان، محبان، شیعیان، خصوصا حضار و بینندگان عزیز این محفل نورانی، انشالله خداوند متعال به حق این دو نور پاک به ما توفیق کسب معارف، عمل به این معارف و انشالله نشر و تحقق معارف پیامبر و امام صادق علیه السلام رو عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اجازه میخوام به مناسبت این مولودهای با ارزش و مهم نکته ای رو از خطبه 161 نهج البلاغه شریف پیرامون پیامبر عظیم الشأن اسلام محضر شما دوستان عزیزم بخوانم و بعد به بحث مسئولیت که موضوع اصلی مباحث این جلسه هست بپردازیم. حضرت در خطبه 161 نهج البلاغه درباره پیامبر عظیم الشأن و بعد هم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین این گونه می‌فرمایند که خداوند پیامبرش را با نوری درخشان، برهانی آشکار، راهی روشن و کتابی هدایتگر فرستاد. دقت می‌فرمایید، خداوند پیامبرش را با نوری درخشان. خاصیت نور چیه؟ در تعریف نور در لغت میگن چیزی است که به ذاته دیده میشه و چیزهای دیگه هم به واسطه اون دیده میشن، چون نوره. برهانی آشکار، راهی روشن و کتابی هدایتگر برانگیخت. پس چرا این همه تفرقه بین مسلمین هست؟ اگر راه روشن است، برهان آشکار است، همه چیز روشن و دقیق و آشکار و بخیر مبین هست، این همه اختلاف که ریشه در برداشت‌های مختلف از قرآن و سیره پیامبر دارد از کجاست؟ خانواده او نیکوترین خانواده و درخت وجودش از بهترین درختان است. یعنی کسی حتی نمیتونه سر سوزنی تردید در اصل و نسب این شخصیت ایجاد کنه که بعد بخواد بهانه درست کنه برای سست کردن اعتبار فرمایشاتش، از اون جهت هم که مستحکمه که شاخه های آن راست و میوه های آن سر به زیر است و در دسترس همگان. زادگاه او مکه و هجرت او به مدینه پاک و پاکیزه است که در آنجا نام او بلند شد و دعوتش به همه جا رسید. مجدد امیرالمومنین علیه السلام می فرماید خدا او را با برهانی کامل و کافی و پندهایی شفا بخش و دعوتی جبران کننده فرستاد. با فرستادن پیامبر شریعتهای ناشناخته را شناساند و ریشه بدعتهای راه یافته در ادیان آسمانی را قطع کرد و احکام و مقررات الهی را بیان فرمود. اینجا نتیجه گیری است. پس هر کس جز اسلام دینی را انتخاب کند به یقین شقاوت او ثابت. این نیست که به شقاوت کشیده خواهد شد. اصلا کسی که غیر از اسلام دینی را انتخاب بکنه شقی هست، یعنی به سعادت دسترسی پیدا نکرده دیگه، شقی است. و پیوند او با خداوند قطع. او اصلا هیچ ارتباطی با خدا ندارد، توهمی دارد به اسم خدا و سقوطش سهمگین خواهد بود و سرانجامش رنج و اندوهی و عذابی پردرد و علیم می باشد. عبارت این قسمتش به نظر می رسه باید عربیش دیده بشه. فمن یبتغ غیر الاسلام دینن، کسی که غیر الاسلام، این الفلام به قول شما دوستان عزیز الفلام عهد است، کسی که غیر از این اسلام دین دیگری را بپذیرد، شقاوتش ثابت است، رابطهش با خدا قطع است، عاقبتش هم به عذاب علیم مبتلا خواهد شد. الاسلام، این بخش از خطبه 161 نهج البلاغه تفسیر بخشی از آیه شریفه قرآن است که فمن یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، هر کسی غیر از الاسلام دینی رو تبعیت و پیروی بکند، فلن یقبل من، ابدا از او پذیرفته نخواهد شد. خب الاسلام چیست؟ الاسلام رو هم در آیات مربوط به واقعه بزرگ قدیر تفسیر کرد، فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین رو برای شما کامل کردم، اتممت علیکم نعمتی، نعمتم تمام شد، و رضیت لکم الاسلام دینا، اسلامی که امروز در قدیر با پیوند به ولایت کامل و تمام شد، این رو من میپسندم. بنابراین و من یبتغ غیر الاسلام دینن، یعنی کسی که اسلامی غیر از این اسلام که در باطن و اساس خودش محور ولایت داره بپذیره، این اسلام دیگه غیر از این دین نیست، پذیرفته نیست. ماجرا به اینجا دوباره جمع می شود و باید خیلی بهش فکر کرد. پیامبر خدا در قدیر به امر خداوند متعال مایه وحدت مسلمین رو معرفی کرد، همونجور که تا خودش بود مایه وحدت بود دیگه. در مورد خود پیامبر عزیز و اسلامی که آورد، خدا فرمود وذکروا نعمت الله علیکم، دائما یادتون باشه خدا چه نعمت بزرگی به شما داد. چه نعمتی داد؟ اذ کنتم اعداء، قبل از این پیغمبر شما همه دشمن هم بودید، فاصبحتم بنعمته اخوانا، دشمنان دیروز به برکت نعمت اسلام و پیامبر عزیز شدید برادر. خب این نعمت چقدر برای ما رشد و پیشرفت و تعالی و قدرت و عزت و آقایی آورد. شرط محدثه باید باقی باشه تا اون عوارض هم باقی باشه، پس باید محور وحدت یعنی محور برادری در شما باقی باشد. بعد از پیامبر قراره کی محور وحدت باشه؟ همون جایگاه، همون جایگاه رفیع و منیعی که خداوند حتی بر اساس او پیامبر عزیزش رو به تعبیری تهدید کرد که ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر این تبلیغ نشود اصلا دیگه بقیه زحماتت هم هدر است. چون قصه دوباره برمیگرده به قهقرا، امت برمیگرده دوباره به همون جای قبلی که داشت، بلکه بدتر از اون، همچنان که شد. انشاءالله در نهج البلاغه مطالعه دارید و بیشتر خواهید داشت. مولا علی علیه السلام وقتی به صحنه آمد و حکومت رو پذیرفت، فرمود دوباره اوضاع برگشته به قبل از اسلام. ما یک جامعه ای رو، امتی رو تحویل گرفتیم که دوباره آداب و رسوم و عقاید و باورها و اخلاق زمان جاهلیت توش رایجند. از اسلام هم لا یبقا من الاسلام الا اسمن و من القرآن الا رسما، چیزی جز صورت بی سیرت باقی نیست. چرا؟ چون وقتی ما رمز وحدت رو ازش فاصله میگیریم میشه این انشقاق‌ها. انشقاق‌ها یعنی از دست رفتن فرصت حرکت. خب این رو گفتم چون ما اگر زنده باشیم و توفیق داشته باشیم احتمالاً جلسه بعد به این بحث نیازمند خواهیم شد. خواستم به مناسبت ولادت پیامبر عزیز اسلام هم اشاره به این نکته کرده باشم که نمی شود قرائت‌های مختلف را پذیرفت و انتظار آثار از دین داشت. این امکان نداریم، یک توهمی بیش نیست که ما صراط‌های مستقیم تعریف کنیم و انتظار داشته باشیم به اون چه که انتظار واقعی و حق بشر از دین هست دین پاسخ بگوید. اصلا این دین نیست. دقت در عبارات می کنید، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، اصلا غیر از این اسلام دین نیست، یعنی روش نیست، روش رسیدن به سعادت نیست. و باید این را جدی گرفت. اما عرض ما در بحث مسئولیت بود. به اینجا رسیدیم که اساساً جامعه تا وقتی که زیر بار مسئولیت نیاید یا نگذارند که امت پای مسئولیت بیاید، امکان ندارد چیزی به سامان بشود، چه در حوزه سلبی یعنی مبارزه با مشکلات و آسیب‌ها و آفت‌ها و خطرات و تهدیدها، چه در حوزه ایجابی یعنی دستیابی به اهداف و آرمان‌های بلند در همه مقوله‌های مادی و معنوی و غیره. اصلا امکان نداره در موردش حرف زد. از خطبه 216 هم برای شما سند ذکر کردم که مولا علی علیه السلام بعد از اینکه فلسفه حقوق متقابل رو در زندگی بشر به زیبایی بی‌نظیر و کاملا بدیع و خلاقانه تبیین فرمودن، بعد فرمودن بزرگترین حق در این همه حقوق متقابلی که متصور است یا متصور است، حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی است. یعنی از حق پدر، مادر، استاد و هر کسی که شما تصور کنید بالاتر این حق است که جامعه حق امامش رو ادا کند و والی حق مردمش رو درست ادا کند. این که چه حقی دارد والی و چه حقی دارد رعیت در جاهای مختلف نهج البلاغه تبیین شده است، به شفافیت و صراحت با همین صرف است. اون بحث دیگری است که روشن است. اما موضوع این است که چرا بین همه این حقوق متقابل، حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی، حل المسائل شناخته شده. این ذهنی تیز و فهمی عمیق میخواد و البته قلبی باورمند به امیر المؤمنین علیه السلام. خود حضرت کار رو آسان کردن و در عبارات که جلسه قبل بهش اشاره شد فرمودن که اگر مردم حق والی و والی و حکومت حق مردم رو درست و به جا ادا بکنن چه خواهد شد؟ هر آنچه به ذهن شریف شما بیاید و آنچه که حتی به ذهن شما نمی آید، از خوبی ها، خیرات، مصلحت ها، رشد، پیشرفت، رفاه، توسعه به قول امروزی ها، چه می دونم، عزت، اقتدار، امنیت و امثالین رو به همین عبارات حضرت ذکر کردن. فرمودن اگر این اتفاق بیفتد، این حقوق متقابل ادا بشود، تمام اونچه که دنبالش هستید شکل می گیرد و نصیب می شود. باز هم اگر مشتاق بودید که تحلیل چرایی این رو هم بدونید، در نهج البلاغه کاملا تبیین شده که چجوری همه مسائل اجتماع به زلف حق الوالی گره خورده است. چرا؟ و برعکس فرمود اگر والی به رعیت ظلم کند یا مردم بر حکومت چیره بشوند، از هر چه که میترسید در هر مقوله مادی، امنیتی و غیره، همش سر جامعه خواهد آمد. لذا اگر عزیزانی نگران مثلا مسئله آسیب‌های اجتماعی هستند که در جلسه خصوصی اشک رهبر انقلاب و سال 94 در آورد، باید اونها هم باور کنند راهی دیگر ندارد، باید بیان این حق رو تقویت بکنند. ولی خب فهمی عمیق میخواد که آقا مثلا اعتیاد و نمیدونم طلاق و این حرفا چه ربطی به حق الوالی علی الرعیه دارد؟ یا باید ایمان و امیر المؤمنین داشته باشیم بگیم امیر المؤمنین گفته است حتما همین است، یا اهل فهم و تحلیل و علم و دانشش باشیم که به تحلیل برسیم؟ مسئله اول بنابراین این است که جای خودش جای بحث مفصل دارد. مسئله دوم این است که حالا چگونه می شود این حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی رو محقق کرد؟ اینجا بحث مسئولیت خیلی بیشتر از سؤال اول جلوه نمایی می کند. مسئولیت امیر المؤمن علیه السلام اولین مسئولیت آحاد جامعه رو از زن و مرد، با سواد و بی سواد، شهری و روستایی، کوچک و بزرگ، قوی و ضعیف، فقیر و غنی، اولی را این می دانند. علیکم به تناصح فی ذلک. این سر الاسراری که از من علی یاد گرفتید، برید هر جوری هست به همدیگه برسونید. تناصح یعنی همدیگر رو به این حقیقت خیرخواهانه دعوت کنید و توجیه کنید. کدوم حقیقت؟ که نسبت به هر چیزی نگرانی حق الوالی علی الرعیه و برعکس رو بیان بچسبیم بهش درست میشه. اینو بفهمانید به همدیگه، همونجور که من علی به شما فهماندم. هر جا نگرانی داری، آرزوی داری، راهش اینجاست، اینجا رو تقویت کنید. اولین وظیفه اجتماعی همه ما این تناسو هست. امروز ما تحت عنوان گفتمان و گفتمان سازی و نشر گفتمان باش مواجه هستیم که اشتباهاً تصور میکنیم این وظیفه لایه تراست اولیه نخبگان مثلا اندیشه ورز کشور است. در دیدار با دانشجویان یه سالی رهبر معظم انقلاب حفظه الله در مورد بحث ضرورت گفتمانسازی صحبت کردم. بعد بلافاصله انگار ذهنشون به این موضوع منتقل شد که الان یه 4 تا دانشجو میگن که خب ما کجا گفتمانسازی؟ ما چجوری میتونیم ذهنیت جامعه رو تغییر بدیم؟ بلافاصله میگن هیچ وقت هم چی حرفی نزنید، اتفاقا شماها میتونید گفتمان سازی کنید، گفتمان جامعه رو دست بگیرید و اصلاح کنید. امیرالمؤمنین قبل از ایشون به 14 قرن فرمودن همه شما هم وظیفه دارید هم میتوانید در این بخش که گفتمان سازی است و ترویج این نگرش و دستگاه محاسباتی است نقش داشته باشید، ولی اینو تکلیف بدونید نه مأموریت. علیکم، علیکم یعنی بر شما واجب است. علیکم به تناصح فی ذلک. اولین مسئله اینجاست که امشب سرش خیلی صحبت داریم اگر فرصت اجازه بده، که ما چقدر برای ذهن و شناخت خود و جامعه اهمیت قائلیم و چقدر سرمایه گذاری فکری بیانی در مسیر روشن کردن شناخت ها صرف می کنیم. یک جهاد تبیین جدی می خواد جامعه ما مجددن، همون کاری که پدران و پدر بزرگ های شما در دهه 40-50 و تا حدودی 60 به قوت انجام دادن، از یک جامعه لخت فرونشسته خود از دست داده وابسته عقب مانده درب و داغون به تعبیر خودمونی یه جامعه پیشرو و الهام بخش ساختن. چی کار کردن به نظر شما؟ جیب همه رو پر پول کردن، همه مستاجرا رو صابخونه کردن، همه بیکارا رو شاغل کردن؟ نه، جور نبود. تحول اصلی رو در حوزه ذهن ایجاد کردن. ما اصلا تعریفمون از زندگی متحول شد. جا به جایی نظام ارزش ها رو خیلی خوب هنرمندانه رقم زدن. از همین جامعه و مردمی که لم یکن شیئا مذکورا ملت و جامعه و حکومتی ساختن که دیگه هیچ معادله‌ای در جهان بدون حضور اینها و دیدن نقش اینها قابل امضا نیست. بزرگترین کاری که زمین مانده از رفقای عزیز این داستانه. یه کتاب خوبی دارن استاد عزیز جناب آقای رحیم‌پور ازقدی، خدا انشاءالله حفظشون کنه، در دوران اصلاحات این کتاب چاپ شد. کتاب بسیار کم حجمیست، شاید مثلا شما که حرفه‌ای هستید یک ساعتی کتاب بخونید. تمام شاکل این کتاب هم از نهج البلاغه است. علی و شهر و مردم شهر بی آرمان، یا شهر بی آرمان، علی و شهر بی آرمان. مردم وقتی از آرمان گرایی آرام آرام نگاه هاشون تنزل کرد و دیگه نگاه های بلند، همت های بلند نداشتند، اونجا دیگه حتی امیرالمؤمنین باشی جای تو نیست. فرمود اللهم اینی قد مللتهم و ملونی، خدای من اینا رو خسته کردم، اینا منو خسته کردن. چرا دو نفر خسته میشن از هم؟ یه زن و شوهر کی از هم خسته میشن؟ مرد یه عالمی دارد، زن عالمی در نقطه مقابل دارد. این میخواد خانواده رو به سمت تفکر خودش، الگوی خودش، طرح راهبردی خودش بکشه، اون میخواد به سمت خودش. هر دوتا ناموفق خسته میشن از هم، یا طلاق عاطفی میگیرن یا طلاق حقوقی میگیرن میرن. مثل تناب کشیست که دو طرف زورشون به هم میچربه، هر دو فقط خسته میشن. فرمود اللهم اینی قد مللتهم و ملونی. چرا در جای دیگر نهج البلاغه فرمود چون مردم من شما را برای خدا میخواهم ولی شما مرا برای دنیا میخواهید. قشنگ دو جهت مخالف داریم میکشیم همدیگر رو. نه من حاضرم دست از آرمان ها بکشم، نه شما حاضرید دست از دنیاتون بکشید. خسته شدیم از همدیگه، خدا حافظ. این خطر بزرگ در جامعه ما امروز دیگه مثل دستی که به بخاری روشن میزنی خیلی زود داغیش به دست میخوره، خیلی زود. خودتون رو گول نزنید. ملت ما انقلابی است حرف درستی است، اما مفهوم انقلابی بودن یه مفهوم مشکک است. یعنی طیفش از خیلی 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 ضعیف تا خیلی قوی خیلی فاصله دارد و با این فاصله دو سر طیف خطرات زیادی رو ما باید در واقع پیش بینی کنیم. اولین وظیفه عموم جامعه این است که هر کسی رو گیرتون اومد بیدار کنید و به او یاد بدهید که تکلیف توست بغلی رو بیدار کنید تا آخر بری. این کاری بود که عرض کردم بزرگان انقلاب، انقلابی های قدیم خیلی حرفه‌ای انجام میدادن. من یادم هست اوائل انقلاب و سالهای نزدیک به پیروزی انقلاب، بیشترین حجم وقت گذاری بچه های انقلابی سر کتاب و گفتگو و مناظره بود. با اینکه جامعه ما حدود 70% بی سواد بودن، سبزی فروشی می رفتیم بحث از مسئله شناخت بود، تو چهارا وای می سادن حرف زدن سر فلان بحث فلان گروهک بود با فلان. انقلاب هم که پیروز شد یادمه مردم ایران با همون وضعیت بی سوادی که می رفتن بانک انگشت می زدن، یعنی بلد نبودن امضا کنن، شبا می شستن پای مناظره مرحوم علامه مصباح با کیانوری، شهید بهشتی با فلانی، احسان طبری با... و بعد می فهمیدن و بعد اینا رو می رفتن صبح تو مغازه هاشون بحث می کردن. چرا؟ چون اونا فهمیده بودن بچه های انقلابی دهه 40 و 50 که تا حوزه شناختی جامعه با حوزه شناختی امام یعنی اسلام ناب هماهنگی و تطابق پیدا نکند، این همگرایی اصلا دوام و بقا نخواهد داشت، اصلا دوام بقا ندارد. یک احساس انقلابی است که خلجان کرده، به راحتی میشه در خلل و فرجهاش شبهه جا داد و قطعش کرد رابطه رو، درست شد؟ اون روز ترس از این بود که یه روزی خدای نکرده در خیابانهای قم و تهران عده ای از عزیزان ما تحت تأثیر این فضاها شعار بدن ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم، رضا شاه رضا شاه، روحت شاد روحت شاد. و این اتفاق ما با چشم خودمون دیدیم و با گوش خودمون شنیدیم بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی. تو حوزه توده مردم یه موضوعات، تو حوزه خواص یه موضوعات، تو نخبگان یه موضوعات، اینا حل نشده هنوز در ذهنها. تعارف نکنید با خودتون، اینا تا حل نشود همیشه ما باید شبا با خیلی ترس و لرز بخوابیم که کی یکی دیگه سقوط خواهد کرد، کی یه انشقاق جدید. در حالی که ما قرارمون این نبود، قرار بود انقلاب رو صادر کنیم، گفت انقدر بد صادر کردیم همش رفت چی بر ما نموند. باید قرار بود پایگاه الهام بخش باشیم. رفقا فراموش کردید اینقدر میگیم بیانیه گام دوم، آقا 3 سال از 40 سالش گذشت، هنوز بعضی تو ورق زدنشن. برید عقبتر، چشمنداز 20 ساله نظام 1404 عمدش تمام میشه، ما به چقدر از اهدافش رسیدیم. اونجا نوشته بود ایران در افق سال 1404 کشوریست الهام بخش در منطقه، یعنی هر ملتی خواست به عزت پیشرفت آقایی برسه به ما نگاه میکنه. ما اینجور بودیم، در جا میزنیم گاهی، هنوز گرفتار مسائل داخلی خودمون که 6 و 8 خودمونیم. خب چرا؟ چون مردم و از قبل از اونها خواص و نخبگان انقلابی ها حتی فراموش کردن که اون چه که انقلاب رو پیروز کرد و این نظام اسلامی رو مستقر کرد تبیین بود. تبیین هزینه نبود، تبیین بود. ذهن ها اصلاح شد. اساسا شما داستان امام حسین علیه السلام رو چجوری غیر از این مگه تفسیر میتونید بکنید؟ چرا امام عظیم الشأن راحل اصرار داشتن که هی ما یادون باشه این انقلاب ثمره فهم درست عاشوراست، این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. یعنی چی زنده نگه داشته است؟ به نظر حقیر فقیر مهمترین آموزه و گزاره گفتمان عاشورا این بود که مردم دارن سرتون کلا میذارن، زندگی رو منهای عزت به خوردتون میدن، این هیچی توش نیست، هیچی توش نیست. در حالی که عزت عنصر ذاتی زندگی انسان است، انسان اگر عزت رو ازش گرفتی حتما بمیره بهتره، حتما بمیره بهتره، این زندگی نیست که. مگه ما گیاهیم؟ مگه ما حیوانیم که به هر قیمتی زنده بمانیم؟ ما قرار زندگی کنیم، تعالی، رشد، پویایی، زندگی ما شرط اولش عزت ماست. امام حسین علیه السلام همه شعاراش حالا با این محور تنظیم می شود، انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما، حیات من الذله، مثلی لا یبایع مثله، اصلا اگه قرار شد من با مثل یزیدی بیعت کنم سر میدم، سر خم نمی کنم. غیر از این بوده. این گفتمان انقلاب اسلامی رو پیروز کرد، چون بلد بودن چجوری از امام حسین درس بگیرن و این درس رو نشر بدن که فریبت ندن با اصلاحات سفید شاه و این بازی ها سرت کلا نذارن. من یادم آخرین شعارهای قبل از انقلاب این بود که محرم آخر شد و شاه دیگه ساقط شد، اومد یه تغییراتی رو تو جامعه بده، تغییرات بنیادین به قول خودش. مردم زرنگ بودن، گفتن ما میگیم شاه نمیخوایم نخست وزیر عوض میشه، ما میگیم خر نمیخوایم پالون خر عوض میشه، نه شاه میخوایم نه شاپور، لعنت به هرچی مزدور. یعنی حاضریم گرسنگی بکشیم ولی زیر این سیستم حکومتی ما زندگی نمیکنیم. حالا هرچی بیاری طرح بیاری بی خوده، باز نکن اصلا، حیف این کاغذا رو کاهی نکن. عزت رو فهموندن به ما، ما این همه شکنجه ها، این همه کشته دادن ها، این همه برای چی؟ چون مردم گم شده زندگیشون رو پیدا کردن عزت، حالا به خاطر این سرمایه عظیم حاضرن هر هزینه ای بدن. امروز چی؟ امروز هم جهاد تبیین همچنان اولویت اصلی است. علیکم به تناصح فی ذلک، این رو بریم بفهمونیم به همه، به هر زبانی، با هنر، با تبیین، با مقاله، با سخنرانی، با هر چیزی، که آقا پیوند بین امام و امت هم سرمایه هر نوع اوجیست که تو تصور میکنی، هم مایه سیانت از هر آسیبیست که ازش میترسی. این رو حفظ کنید. یعنی چی؟ نگذارید کار به این آیه برسد که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. یه چیزایی رو بدش میاد جامعه که اتفاقا خیرشه. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، به یه چیزهای میل داره که اتفاقا شره. چرا؟ چون دستگاه محاسباتی او با خدا در مقابل همه، چون والله یعلم و انتم لا تعلم. او یه چیزایی میدونه که تو نمیدونی ولی نمیخوای بپذیری که تو یه چیزایی نمیدونی. به جهل خودت پوشش علم دادی، به ضعف خودت پوشش عقل دادی، در مقابل عقل ایستادی. حالا چه میشه؟ به او که ضرری نمیخوره تو میری به آسیبش مبتلا میشی، از خیر جا میمونی. دشمن داره این کار رو با ما میکنه. امیرالمؤمنین در دورانی کاملا شبیه دوران ما به این صحنه و عرصه و دوره رسیده، لذا اصرار داره همه تون بلندشین برین جهاد تبیین، همه تون باشید حرف بزنید. هیچ کس رو هم معاف نمیکنه، حتی پیرزن 100 ساله رو، هیچ کس رو. حالا میبینید. پس اولین تکلیف تناسخ هست که امروز ما با قاعده تبیین باهاش آشنا هستیم. خیلی قدر بدانید علی علیه السلام در نهج البلاغه این فرماد اساساً سنگ رو از همون جایی که دشمن انداخته باید برگردونی. امروز دشمن تو حوزه جنگ شناختی، جنگ ادراکی، جنگ قرائت ها داره با ما می جنگه. خب ما کجا داریم باش مقابله می کنیم؟ مگر غیر از این راه، راه دیگری داریم؟ تبیین دستاوردهای انقلاب یک حرکت هوشمندانه دقیق در دقیقاً در نقطه مقابل حرکت دشمن بود یا نه؟ چرا پس اینقدر ضعیف؟ چرا اینقدر ضعیف؟ تازه دستاوردها سطحی ترین موضوعن در دفاع از این تفکر انقلابی، سطحی ترینن. عموم مردم میتونه قانع کنه. عمیق تر از اینها ما حرف داریم. این تبیین اولین تکلیفی است که مولا علی علیه السلام میاره. چی رو تبیین کنید؟ هر چیزی رو میرین برای مردم در واقع میشکافید و تبیین میکنید، باید بتوانید مستقیم یا غیر مستقیم ریشه این قدرت، پیشرفت، عزت، آبادانی، امنیت و هر چیزی که تبیین میکنید رو براش برسونید. و اون چی بود؟ بس کرو نعمت الله علیکم از کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوانا. به چه نعمتی آخه؟ این غیر از نعمت ولایت بود که حضرت فرمود حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. وقتی وحدت گفتمانی بین امام و امت با محوریت گفتمان امام شکل گرفت، اون موقع شما نگران هیچ خطری دیگه نیستید. الیوم یأس الذین کفروا، دیگه دشمنان مأیوس میشن. اما وقتی اختلاف در همین گزاره و آموزه قدیر شروع شد، دشمنان دوباره امید پیدا کردن که اختلاف در اصل پیدا کردن، پس میشه رخنه کرد و نتیجه هم گرفتن. این مسئله اول است در حوزه مسئولیت اجتماعی ما. بعد علی علیه السلام بلافاصله میفرماید در این تناسخ که طبیعین است نسبت به حل المسائل بودن حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی، که ما مجموعهشو گذاشتیم عنوانشو نصرت ولی، چه شما میرید به امام جامعه یعنی حکومت کمک میکنید که حق امتشو ادا کنه، این نصرت ولی است. چه وقتی که به امت کمک میکنی که حق امامش را بشناسد و ادا کند، اینم نصرت ولی است. چون سر و ته قصه این است که خدا امامی به ما عنایت میکنه که او به فضل خدا و علم و درایت و تقوا و تدبیری که دارد مسیری بهتر و بهترین رو برای ما میخواد تدبیر کنه و مدیریت و راهبری کنه دیگه. چه مردم رو هماهنگ با امام بکنی، چه باری از دوش امام برداری نسبت به مردم، تو نصرت امام کردی، نصرت امام کردی. این گفتمان رو باید فهم کنیم، گفتمان نصرت ولی. هر کسی در زمان ما هر کار خوبی بکند که اثر و پرش به نصرت ولی نرسد، حتما خائن است، حتما خائن است ولو جاهلانه. امام حسین علیه السلام دارن میرن کربلا، لازم نیست من و تو لشکر عمر صد باشیم، کافیه تو مکه چسبیده باشیم به پرده کعبه. ما هم خائنیم. این واژه خذلان یا خذلان رو چگونه ترجمه میکنید شما سروران عزیز؟ همه جا در دین ما، در مکتب قرآن، روایت ما، خذلان در مقابل نصرت آمده. ونصر من نصره وخذل من خذله. خذلان فکر کردید یعنی چی؟ از باب زیق و تنگی ادبیات فارسی نسبت به عرب متاسفانه ترجمه کنن به خار کردن. هر کس او را خار کرد خار کن، بعد ما تصور میکنن یه توهینی میکنه، یه توهم. نه، این نیست. خذلان خیلی روشن یعنی عدم نصرت. لازمی صبر تو لشکر دشمن، همین که با ما نیستی دشمن مایی دیگه، چون نصرت نکردی میشه خذلان. برید حکمت 15 و 18 نهج البلاغه رو در قصه جمل بخوانید. 4 نفر سرشناس گفتن علی جان ما بیعت کردیم و همچنان پا بر جاییم، ولی این جنگو نمیتونیم بیاییم. چرا؟ چون اینا در رکاب پیامبر با نامسلمون میجنگیدن. حالا امیرالمومنین علیه السلام داره میگه بریم جمل با صحابه پیغمبر بجنگیم، با مسلمون میگن نمیشه که با مسلمون جنگید. را میافتن برن. یه کسی دیگه هم تحت تأثیر شیطنت این چند نفر که نشستن و قائدین شدن، تردید به دلش افتاد به اسم حارث بن حوت، گفت یا علی منم مثل عبدالله عمر و سعد ابی وقاص و اینا این جنگو قبول ندارم، جنگ با مسلمانه. حضرت فرمود فکر کردین چهارتایی که نیومدن کار درستی کردن؟ خذل الحق ولم ینصر الباطل. درست مستقیما نرفتن به باطل نصرت کنن، همین قد که با ما نیومدن ما رو دوچار خذلان کرد. بعد اینا ملعون شدن در تاریخ ادبیات قرآنی ها. نصرت نکردن حق خودش یعنی خیانت، چه بدانی چه ندانی، چه جای خوبی باشی چه جای بدی باشی، مشغول هر خدمتی که باشی، در صحنه‌ای که نصرت ولی باید کرد، اون صحنه قطعا حرام است. حج رفتی در حالی که حسین ابن علی به سمت مکه کربلا تو رو فراخوان و فرمود هر کس با ما بیاید حتما کشته می شود و هر کس نیاید به هیچ خیری نخواهد رسید. دیگه تمامه، تو هر کاری کردی به هیچ خیری نرسیدی، به هیچ خیری. عبادت کردی، رفتی نماز مردم رو درست کردی، ایتام رو رسیدی کردی، مسجد ساختی، مدرسه ساختی، دانشگاه ساختی. حسین ابن علی گفت پاشو بریم کربلا، رفتی کارهای خوب کردی، تو به هیچ خیری نرسیدی. سر خودت کلا نذار، تو باید در صحنه نصرت امامت حضور پیدا میکردی. امروز کجاست اون صحنه؟ اولیش جهاد تبیین است. هر کس فرو گذار کند خائن است. حق رو خار کردی به معنای غلط امروزی، یعنی نصرت نکردی. مطالبه از دولت و مجلس و قوه قضایی و حکومت یکی از مصادیق فوق العاده نصرت ولیست. اینو نباید ضعیف بشه. حالا که الحمدلله دولت انقلابی، حرفا چیه؟ اتفاقا انگیزه دشمن برای رخنه و نفوذ در دولت انقلابی بیشتر از دولت سکولار و لیبرالیست که رفت، چون این قدرت بگیره خیلی زحمات اونا هدر خواهد شد. مطالبه گری تو همون چارچوب درست خودش که آقا فرمودن، اینا نصرت ولی است. اینا رو باید تبیین کرد، نقش مردم نقش اساسی است، نقش بسیار اساسی است. عذر میخوام. ببینید، اولین نقش مردم که باید حکومت جدی به این بپردازد، اصل شکل‌گیری حکومت است. چه حکومت امیرالمؤمنین باشد چه جمهوری اسلامی، اگر مردم اقبال نشون نمیدادن امکان نداشت امیرالمؤمنین علی السلام حاکم بشه، امکان نداشت. همچنان که سه دوره نیامدن و نشد. جمهوری اسلامیش هم همینه، آیندش هم همین گونه است. مردم در این حسه خیلی نقش سهم بزرگی دارن. خب روشنگری ها بود که مردم رو به این فهم رسون که برید پای الگویی که در او جمهوریت به قید اسلام خواهی ارزش دارد، نه به هر قیدی. لذا جمهوری دموکراتیک رو نپذیرفتیم، جمهوری خالی رو نپذیرفتیم، فقط جمهوری اسلامی، نه کلمه کمتر نه کم بیشتر. چرا مردم مطابق خواست حضرت امام رأی دادن؟ این سوال من امشب روش فکر کنید. حیف خیلی از شماها چون اون روزگار رو درک نکردید و فرصت هم نکردید مطالعه کامل بکنید. این سوال برای تو خیلی ساده است. در حالی که وقتی میگم جمهوری اسلامی 12 فروردین 58، یعنی در جامعه خود ما انقلاب کرده خودشون مارکسیست داشتن، کمونیست داشتن، همه چی تو اون بود. فکر نکنه همه حزب الله انقلاب ولایتی بودن علیه شاکار کردن، یه قلیل اینجوری بودن. توده‌ای داشتیم، جبهه ملی داشتیم، فدایی، همه اینا رو داشتیم. و بعد مردم تحت تأثیر آموزه‌های نهله‌ها، گروه‌های مختلف که وجه مشترکشون فقط سرنگونی رژیم شاه بود، چنان خوب حزب الله‌ها کار کردن که به این فهم رسیدن اونی که امام میگه درسته. 98.2% رأی دادن به جمهوری اسلامی. این جهاد تبیین قدرت ایجاد کرد. ما قدرتمون فقط در حوزه شناختی است. اگر همونجا رو تقویت کنیم، هیچ قدرتی نمیتواند در مقابل ما بایستد. اولین مسئله. خب مردم نقش اولشون در شکل‌گیری حکومت است. اگر مردم رو امام به صحنه نمیکشید، سالهای سال میگذشت، من و شما در دوران طاغوت الان داشتیم دیگه نفله میشدیم، به جایی نمیرسیدیم. اما مسئله اینجاست، اون شب من اشاره کردم کاش یه جلسات دیگری بتونیم تو این جلسات هیئت نورانی بیایم و فرق بین رأی مردم با عزم مردم رو یه بار تبیین کنیم. ما به شدت داریم دروغ به مردم میگیم، به شدت داریم تحقیر میکنیم. سالهای سال کل حضور مردم به یک رأی جمع کردیم و خلاصه کردیم. اصلا این خواست امام رهبری نبود. اراده ملی باید حاکم باشه، عزم مردم باید حاکم باشه. عزم مردم کوچکترین مصداقش رئیس که میدهند. اینجوری نیست. وقتی مردم احساس نکنن که این حکومت بر اساس عزم و اراده و نقش آفرین اونها پیش میره، کم کم فاصله میگیرند. فاصله گرفتن یعنی تمام شد دیگه، تمام میشود، نخوان همراهی کنن. دو دسته خواهند شد: ساکتین که بگن دیگه خب اینم نشد، ایشالا یه انقلاب دیگه، یا کسانی میشن که فقط بخوان بکنن از این حکومت، لاقل خودشون رو به یه جایی برسونن، بکنن از حکومت، بکنن. سهمی ندارن که، مثل اینکه شما یه کارخونه رو به جای اینکه بین کارگراش سهام بدی مال خودشون کنی، رئیس کارخونه یه نفری مال خودش کرده، بقیه شدن برده این. اون کارگر از زیر کار در میره، دستگاه رو الکی خراب میکنه، حوصله نداره، معلومه دل نمیده به کار، تا بتونم از کارش بخواد بدوزه لاقل. اما وقتی همه سهیم شدن، همه مشغول کارن، برای اینکه هر چه سود بکنن سود خودشون هم بالاتره. این گره زدن منافع مردم به منافع حاکمیت، این هنر بزرگ حضرت امام بود. اونم نه با این ادبیات سوسولی که من دارم از ترس و لرز میگم، ادبیات خیلی تندی. امام میگفت مردم وظیفه شونه باید این کارا رو بکنن، نه که تو رو خدا به مردم اجازه بدید کار کنن. خواهش میکنم اصل 44 رو پیاده کنید، یکم هم مردم تو اقتصاد بازی بده. نه خیلی، گفت وظیفه مردم اقتصادشون آباد کنن، وظیفه مردم امنیتشون رو حفظ کنن، وظیفه مردم که همشون نیروی اطلاعاتی باشن، وظیفه مردم همشون آمر به معروف و نهی از منکر باشن. همه مقولای امنیت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، همه رو به دست مردم بیداد، اون از باب تکلیف. تکلیف زو دانشجو هم شب میمد خونه، کتاباشو میذاشت میاد مسجد، یه اسلحه دست میگرفت تا صبح پست میداد تو شهر رو دیار که منافقین بمب‌گذاری نکنن، دزده نبره، اون یکی بی کس و کار نمونه. اکلیف این سهم‌ها رو باید جدی گرفت. من عرضم تمام، امیرالمومنین بلافاصله می‌فرماید بعد از این تناسخ یا عدل این تناسخی که واجب است و امروز تحت عنوان جهاد تبیین باید بهش جدی بپردازیم، ولی اصرار دارم زیر این کلمه تو ذهن شریفتون خط بکشید، اینا تکلیف است. تکلیف یعنی نپرداختن بهش عقوبت دارد، قطعا معصیت از تکلیف شانه خالی کردن. میفهمد تناسخ لازم هست اما کافی نیست. علیکم به تناسخ فی ذلک و حسن تعاون علیه. رفتید همدیگر رو بیدار کردید که آقا تو که از آسیب‌های اجتماعی مینالی، گیر قصه حق الوالی علی الرعیه است، تو که نگران امنیتی حق الوالی علی الرعیه، تو که نگران معیشتی حق الوالی علی الرعیه. اگر همه رو بیدار کردی اولین قدم برداشتی، اما تازه کار دوم شروع شد و اونی که منی رو که تناسخ کردی و بیدارم کردی، حالا کمک هم کنی که بتونم برم تکلیفم رو انجام بدم. عزیزان، من پدر نسبت به نماز خودم یه تکلیف دارم، نسبت به نماز خانوادم یه تکلیف دارم. تکلیفم نسبت به خودم این است که نماز را بدانم، یاد بگیرم، بفهمم، اجرا کنم، اقامه کنم. نسبت به نماز فرزندم چی؟ او را آگاه بکنم، انگیزم بهش بدم، اما نمیتونم برم نمازشو من بخونم. تکلیف دارم کمکش کنم که نماز بخونه. سوال دارد جواب بدم، شبهه دارد جواب بدم، انگیزه ندارد تقویت کنم، سردشه، تنبلی میکنه، آب گرم براش درست کنم، وضو بگیره. وظیفه منه کمکش کنم، نه به من چه میخواست خودش بخونه. در حوزه اجتماعی این تکلیف هم است. بعد اینکه تازه منو هوشیار کردی که همه گیر و گورای ما برمیگرده به حقوق متقابل امام و امت، حالا بیا به من کمک کن جایی که من ضعف دارم که بتونم تکلیفمو نسبت به امام و امت ادا کنم. حسن تعاون علی، خوب کمک کنین به هم دیگه. خود این در نهج البلاغه 7-8 تا سرفصل داره که ما کجاها باید به هم کمک بکنیم، که تقریبا در اکثرش ما نمره خوبی نگرفتیم. البته من خودم رو عرض میکنم، حسن تعاون علیه یعنی چی؟ بعد حضرت بلافاصله میفرماد احدیم از این دوتا تکلیف معاف نیست. کار شبکه سازی و تشکیلات رو ما از اینجای نهج البلاغه در آوردیم، خطبه 216 است. فرماد نه کسی آنقدر بزرگ است که در اداء این تکلیف، یعنی حق والی علی الرعیه و حق رعیته، نه کسی آنقدر بزرگ است که در اداء این تکلیف نیاز به کمک دیگران نداشته باشد، حتی اگر علی ابن ابی طالب باشد. من امیرالمومنینم در این بار سنگین کمک میخوام. ببینید نامه 45 عثمان ابن حنیف حضرت نوشته ولکن عینونی، کمکم کنید، عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدق. بعد بفرماید و نه کسی آنقدر کوچک و عاجز است که در این تکلیف نتواند به دیگران کمک کند. همه رو آورده تو گردونه، همه رو. گفت ما رفتیم منزل مرحوم کوثری، روضه‌خون حضرت امام، خدا رحمت کنه هر دوشونو. پیر مردی بود آقای کوثری. گفت رفتیم منزل ایشون، زمان جنگ بود، یه صحبتی داشتیم، دیدیم پدر آقای کوثری اونجاست. دیگه اون پدر ببین چقدر پیر بود. در این یکی دو ساعتی که ما با آقای کوثری گفتگو میکردیم، این پیرمرد یه رادیو در گوشش بود، گوش میداد، یه چیزایی مینوشت. آخر جلسه من برام جالب بود، گفتم پدر جان چی کار میکنی، چی گوش میدی؟ گفت رادیو عراق گوش میکنم. گفتم برای چی؟ گفت کار هر روزمه. گفت من رادیو عراق گوش میدم، گاهی وقتا توی برنامه‌ای هست اسم اسرای ایرانی اونجا میبرن، سری اسمشو مینویسم، زنگ میزنم هلال احمر و سپاه و بسیج و فلان که آقا یه همچی ایرانی تو عراق اسیرا بریم پیگیری کنیم. اینقدر رو که میتونم انجام بدم، درسته جبهه بلد نیستم، برم ضعیفم، ولی این کار که ازم برمیاد. هیچ کس معاف نیست در قصه جهاد تبیین و کمک به اداء این حقوق. انشاءالله خدا به حق پیامبر عظیم الشأن اسلام و امام صادق علیه السلام به همه ما توفیق عنایت کنه. امشب شما مهمان شهیدی از اهل سنتید، تکلیف دارین. نگفت آقا حکومت که شیعیست، مثل بعضی دنبال یک چیزی نمیگشت تو فضای مجازی الکی پخش کنی که آی چند سال دیگه نم ما با اون مساوی میشیم و چی چی میشه. این بازی ها که این درست در اومده. او فهمید که اساس و پایه با تقویت اقتدار نظام و این حکومت اسلامی است که حفظ میشود، و رفت و جان خودش و این شهید عمر ملازهی در این مسیر فدا کرد. ما شهید مسیحی داشتیم، اخیراً دوتاشون برگشت جنازه هاشون. شهید گمنام بودن، برگشت مفقود بودن، عوض بخوام برگشت. فهم کردن اصل قصه رو و فهمیدن این از دایره حتی مذهب خاص هم بالاتر است. هر کس بخواد در این ظرف خوب زندگی کند باید ظرف رو حفظ بکنند. اینا رفتن و جونشون رو دادن. خدا انشالله همشون رو مورد رحمت و عفو و مغفرت خودشون قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.